ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. نیروهای آمریکایی در یک جزیره یمنی در اقیانوس هند مستقر شدند. افراد مسلح در 100 مایلی سواحل یمن در اقیانوس هند به یک کشتی تجاری تیراندازی کردند. در مرز اصلانی خواننده و آهنگساز در سن 69 سالگی در آمریکا درگذشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای رادیو فردا با شما خواهم بود. در یک خبر کم سابقه، یک مقام نظامی آمریکا روز چهارشنبه حضور ارتش ایالات متحده در جزیره سقطرا یمن را تایید کرد. جزیره سقطرا دارای موقعیت استراتژیکی است، مشرف بر مسیرهای تجاری بین المللی در اقیانوس هند، دریای عرب و دریای سرخ. به گفته مقام نظامی آمریکایی، هدف از تقویت پدافند موشکی در جزیره سقطرا رهگیری حملات احتمالی موشک‌های دوربرد توسط شورشیان حوثی است. عربستان استقرار سامانه‌های پدافند موشکی آمریکایی را که علیه حوثی‌ها فعالیت می‌کند در خاک خود منع کرده است. جزیره سقطرا که در اقیانوس هند واقع شده، در حال حاضر توسط شورای انتقالی جنوب یمن که مورد حمایت امارات و عربستان سعودی است، کنترل می‌شود و دولت رسمی یمن که از سوی جامعه بین‌الملل به رسمیت شناخته شده، کنترلی بر این جزیره ندارد. یک کشتی تجاری روز پنجشنبه در 100 مایلی سواحل یمن در اقیانوس هند هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت. به گزارش رویترز، 4 فرد مسلح سوار بر یک قایق به سوی این کشتی شلیک کردند و تیم امنیتی مسلح خصوصی مستقر در کشتی به تیراندازی آنها پاسخ دادند. پس از اینکه کشتی سرعت خود را افزود، دیگر توسط قایق تعقیب نشد. خسارات یا جراحتی نیز گزارش داده نشده است. حوثی‌های یمن تاکنون تنها در خلیج عدن و دریای سرخ به کشتی‌ها حمله کردند که به تازگی تهدید کردند که حملات خود را به منطقه اقیانوس هند نیز گسترش خواهند داد. پیشتر سنتکام از انهدام یک پهپاد و یک شناور بدون سرنشین حوثی‌ها تحت حمایت ایران روز چهارشنبه در دریای سرخ خبر داده بود. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد دولت جو بایدن پیشنویسی برای آتش‌بس فوری به شرط آزادی گروگان‌های اسرائیلی که در دست گروه افراطی حماس هستند به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده است. آنتونی بلینکن که برای ششمین بار پس از آغاز جنگ در غزه به خاورمیانه سفر کرده، ارزیابی کرد دستیابی به توافق دیگری میان اسرائیل و گروه حماس نزدیک شده است و شکاف‌های مواضع طرفین در این زمینه در حال کم شدن است. در همین زمینه رویا ملکی گفتگویی داشته با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکزی خاورمیانه و نظم جهانی، و از او در رابطه با احتمال توافق و آتش بس در جنگ پرسیده است.
به نظر میرسه که ایالات متحده و خصوصا دولت آقای بایدن تحت فشار شدید قرار گرفته از سمت متحدین خودشون و دموکرات ها برای اینکه بتونن اسرائیل رو مجبور کنن که تن به یک آتش بس بده، و هدف کلی که تمام این سفرها داره دنبال میکنه این هستش که هر چه سریعتر به قطعنامه‌ای بتونن دست پیدا کنن، یا پیش از قطعنامه بتونن از راه دیپلماتیک در به راهی پیدا کنن که این مسئله کلی به سمت آتش بس بره.
این ششمین سفر هستش که مقامات آمریکایی دارند و به دنبال این هستن که به یک توافق برسن. فکر میکنید که چقدر میشه بهش نزدیک شد؟
به این توافق نمیشه نزدیک شد. دلیل اینکه این سفرهای آقای بلینکن داره تکرار میشه دقیقاً همین مسئله است. اینها دارن سعی میکنن که به آتش بس برسن. آتش بس وقتی معنی پیدا میکنه که بین دو طرف یک اراده سیاسی وجود داشته باشه برای گفتگوی دیپلماتیک. اسرائیل و خصوصا دولت آقای نتانیاهو به این باور و به این نقطه رسیدن که امکان همزیستی مسالمت آمیز رو در کنار گروهی مثل حماس ندارن. برای همین دو تا از سه هدفی که تعیین کرده بودن بعد از آزادی یورگان‌ها، نابودی حماس و به دست گرفتن کنترل امنیتی غزه پسا حماس هست. از همین رو وقتی که حداقل یکی از دو طرف به هیچ عنوان حاضر نمیشه که این مصالحه دیپلماتیک داشته باشه، آتش بس عملاً بی‌مفهوم خواهد بود. برای همین هست که تلاش‌های ایالات متحده در این زمینه بی‌نتیجه مونده. اما اون چیزی که میتونه رخ بده توقف جنگ خواهد بود به این معنی که در برهه‌ای برای آزادی گروگان‌ها و برای رسیدن کمک‌های بشردوستانه به دست مردم غزه جنگ متوقف بشه. این متوقف شدن جنگ رو حماس قبول نمی‌کنه، به خاطر اینکه حماس یک شرط کلی گذاشته که اسرائیل باید حاضر به آتش بس دائم بشه تا ما بخوایم گروگان‌ها رو آزاد کنیم، و به نظر میرسه که این مسئله با یک بن‌بست دیپلماتیک روبرو شد. حتی اگر توقف جنگ رخ بده، اسرائیل به رفح وارد خواهد شد.
با این شرایطی که شما توصیف کردید، بخشی از این توافق رو اسرائیل نخواهد پذیرفت و بخش دیگری رو حماس نخواهد پذیرفت. پس فکر میکنید که با این روند همینطور ادامه داشته باشه این جنگ؟
این جنگ 100% ادامه خواهد داشت، حتی اگر توقفی بخواد در جنگ صورت بگیره برای اینکه تعدادی از گروگان‌ها آزاد بشن، نجات پیدا کنن و از طرف دیگه یک سری کمک‌های بشردوستانه بخواد به دست مردم غزه برسه که واقعاً در وضعیت میشه گفت جهنمی در حال حاضر زندگی می‌کنند، نیازمند این خواهد بود که حماس همین مسئله رو بپذیره. حماس از اونجایی که می‌بینه موجودیت خودش تحت الان به نوعی میشه گفت تهدید هست، به خاطر اینکه اسرائیل موفق شده که تمام گردان‌های منظم و رزمی حماس رو نابود کنه، و به نوعی میشه گفت تا این لحظه فقط دو گردان از حماس باقی مونده و اون دو گردان هم به نوعی میشه گفت که در رفح الان پناه گرفتن و در اونجا حضور دارن. این مسئله هست که اسرائیل داره سعی میکنه اون دو گردان رو هم نابود کنه برای اینکه مطمئن بشه حماس از نظر نیروی رزمی دیگه توان مقابله با اسرائیل رو نخواهد داشت. این به این معنی خواهد بود که بالاخره اسرائیل به رفح وارد خواهد شد علارغم تمام فشارهای بین المللی متحدین خودش.
اشاره کردین به متحدین اسرائیل، فکر میکنین که اگر این اتفاق بیفته رویکرد متفقین اسرائیل چه خواهد بود؟
ببینید، متحدین اسرائیل، مهمترین متحدش که ایالات متحده باشه، در این لحظه تحت فشار بسیار شدیدی قرار داره برای اینکه بتونه اسرائیل رو مجبور کنه به توقف جنگ، و یکی از واکنش‌های اولیه‌ای که داشته داره اسرائیل رو ملزم می‌کنه بر اینکه تعهد کتبی داشته باشه در قبال سلاح‌هایی که داره خصوصا از ایالات متحده دریافت می‌کنه و در رابطه با نحوه استفاده از اونها برای اینکه نقض قوانین بشردوستانه رخ نده. این یکی از اولین مسائل خواهد بود، ولی در نهایت حتی اگر اسرائیل رفح هم وارد بشه، شاید مشاهده سردی روابط بین کاخ سفید و دولت آقای نتانیاهو و شخص آقای نتانیاهو باشیم، اما اون حمایت همیشگی آمریکا از اسرائیل قطع نخواهد شد و این نمیتونه یک نقطه شروعی باشه برای به نوعی میشه گفت تیرگی روابط.
گفتگوی شنیدید با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از ایتالیا.
بازار طلا فروشی ساری
مهردشت
شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
آذر فخر، بازیگر قدیمی تئاتر و تلویزیون، در سن 79 سالگی در شهر سنخوزه کالیفرنیا درگذشت. او تجربه همکاری با کارگردان‌های مطرحی چون حمید سمندریان، رکن الدین خسروی و عباس جوانمرد رو در کارنامه خودش داشت. در همین زمینه گفتگوی داشتم با ابراهیم نبوی، نویسنده و طنزپرداز، که ایشون پسر خاله خانم فخر هم هستن و در رابطه با خانم فخر و زندگی هنریش هم گفت کردیم.
من اول به وابستگانیشون که در واقع فامیل خودمون هستن تسلیت میگم و به خانواده هنر ایران. آذر فخر تحصیلات رو از رشته زبان شروع کرد، ولی بعد از یکی دو ترم متوجه شد که علاقه اصلیش به نمایشه. بعد از یک آگهی که توی دانشکده زده بودن رفت یکی از کارها شرکت کرد و بعد یه دانشگاهش رو تغییر داد و رفت در دانشگاه تئاتر، دانشگاه هنرهای زیبایی دانشگاه تهران درس خوند و همزمان با اون شروع کرد به کار کردن. آذر فخر توی این دوره‌ای که تئاتر ایران بسیار شکوفا بود، یعنی سالهای 1345 تا 56 ایشون تقریبا با همه بزرگان تئاتر ایران کار کرد، با بهمن فرسی کار کرد، با ادین سیریان کار کرد، با عباس جوان مرد زیادی کار کرد و آدمای بزرگ دیگری که توی تئاتر ایران بودن. و یکی از جگیهای کاراش این بود که مثلا هر چیاری از کاراش اینا مدت طولانی روی صحنه بود و آذرفخر خودش به عنوان سند اعتبار یه نمایش که مورد میشد حضورش در یک اثر خودش اعتبار میداد به اون اثر. تعداد کاراش تقریبا محدود 13-14-15 تا کاره، اما همه کارها مهم و متن مهم داره و هم کارگردانی مهم میداره. من فکر میکنم مشخصه کاری آذرفخر هست.
آقای نبوی، برگردیم کوتاه در رابطه با زمان انقلاب و زمانی که ایشون خارج شدن، بخوام اون دوره رو برای ما تشریح کنید.
ببینید، قضیه تئاتر مترقی و مدرن ایران در اون فاصله سالهای 45 تا 57 تقریبا، این یه ویژگی داشت که این ویژگی با اون فضای آزاد که تو اون دوره، یعنی فضایی که حالا من آزاد منظورم به طور مشخص مسائل اجتماعیه، خیلی مثلا رو مسائل سیاسی الان صحبتشو نمی‌کنم، ایشون که اون شرایط تونست خیلی کارهای درستی بکنه، کارهای خوب بکنه، سطح بالای کیفیت نمایش رو توی کاراش حفظ کرد. بعد از انقلاب تقریبا همه اون کسایی که همزمان با آذرفخر بودن، مثل عباس جوانمرد و اینا همشون کارشون متوقف شد و به همین دلیل او هم نمیتونست که بمونه. اومد بیرون، البته تقریبا سری قبل دم انقلاب تقریبا یه بار اومد بیرون، بعد یه مدتی بود، بعد برای یکی دو تا از کارهایی که توی سازمان نداریش داشت اونا رو درست بکنه، سال 60 برگشت، یک سالی اون موقع بود اونجا و دوباره برگشت اومد. یعنی در
شرایطی
که دیگه شرط
جالبی ندارد. آقای نبوی، خانم فخر کارنامه بسیار درخشانی داشتند پیش از انقلاب و چهره شناخته شده تئاتر ایران بودند. با توجه به این که بعد از انقلاب تغییرات زیادی در بدنه هنر ایران رخ داد، به ایشون چه گذشت؟ بعد از انقلاب چه کردند؟
ببینید، ایشون ابتدا بعد از یه دوره کوتاهی که مثلا برگشته بود ایران، در واقع تفکری داشت درباره تئاتر در مهاجرت یا هنر در مهاجرت که واقعا نمیتونست تحمل کنه و کارهای سبک و یعنی نمیتونست سطح کار خودشو بیاره پایین. به همین دلیل توی حوزه‌های مختلف کاری غیر مربوط به نقش کار میکرد و در واقع برای گذران زندگیش. همسرشون کامران نوزاد که ایشون هم حدود یک سال پیش فوت کردن، او هم کار به سال نمایش میکرد که هم نمایش هم سینما میکرد. بعد از انقلابشون خیلی از در واقع سالهای 75 این اینترنت و فضای وبلاگ هایشون رو خیلی با بچه های جوان به سرا فعال توی فضای مجازی نزدیک کرد و خیلی با تقریبا با همه رابطه داشت. توی فیسبوک فعال بود، توی فضای وبلاگی خیلی حضور خیلی جالبی داشت، وجود اینکه خب سنش بالا بود ولی با همه بچه های جوان مثل وبلاگ نویس های مثلا فرض کنید دهه 80 خیلی رابطه داشت و نسبت به شرایط ایران آپدیت بود.
ابراهیم نبوی، طنز پرداز و نویسنده، پسرخاله خانم آذر فخر، در رابطه با زندگی هنری او که در 79 سالگی در شهر سن‌خوزه کالیفرنیا درگذشت برای ما گفت. اما امروز فرامرز اصلانی، ترانه سرا، خواننده و آهنگساز شهیر ایران، روز اول فروردین در سن 69 سالگی در آمریکا هم درگذشت. آقای اصلانی در 14 اسفند ماه سال گذشته از ابتلای خود به بیماری سرطان خبر داده بود. او به دلیل ابتکار و سبک منحصر به فرد جایگاهی ممتاز در موسیقی پاپ ایران دارد. فرامرز اصلانی در سال 1401 همسو با اعتراضات سراسری در ایران حضور پررنگی در میان ایرانیان مهاجر حامی اعتراضات هم داشتند. اما جراحان آمریکایی برای اولین بار موفق شدند کلیه اصلاح شده ژنتیکی یک خوک را به یک بیمار زنده پیوند بزنند. بنابر اعلام بیمارستان عمومی ماساچوست، این عمل 4 ساعته روز شنبه روی یک مرد سیاه‌پوست 62 ساله انجام شد. او به نارسایی شدید کلیه دچار شده بود. اما با این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا هم رسیدیم. با ما باشید تا ساعتی دیگر با مجله نیمه شب.